ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. من از کوه، بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا فجر آفرینان هستش که از رادیو انقلاب و همزمان به صورت زنده از رادیو گفتگو در حال پخش هستش و ما خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در استدیوی ویژه برنامه رادیو انقلاب و فجر آفرینان میزبان جناب آقای دکتر اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی هستیم که در دوران انقلاب مسئولیت‌های مختلفی رو داشتن و تاریخ مجسم و خدا رو شکر زنده‌ای هستند از انقلاب پرشکوه اسلامی ما. ایشون سیاستمدار هستند، دبیر اجرایی حزب جمهوری اسلامی بودند و عضو مؤسس همچنین شورای مرکزی جامعه اسلامی فرهنگیان و همچنین جامعه زینب و بسیاری بسیاری مسائل و در واقع مسئولیت‌های مختلفی که داشتن، همکاری‌های مختلفی که با هیئت‌های مؤتلفه اسلامی و همچنین سازمان مجاهدین خلق داشتن. ما میزبان ایشون هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله به ملت بزرگ ایران، همه ملت‌های آزادی خواه، به محضر امام و همه شهدا شهید حاج قاسم و شهدایی که در کنارشون کار کردیم و همچنین به محضر مبارک ولی فقیه. 44مین بهار آزادی اسلامی رو تبریک میگم، میلاد مسعود امام جواد رو همچنین و پیشا پیش میلاد مسعود امیر مؤمنان رو، و امیدواریم که این دهه فجر به برکت ماه مبارک رجب و دعای همه خوبان و همچنین به برکت همت بلند ملت ایران و رهبری ولی فقیه بتواند فجرآفرینی نو در گام دوم انقلاب اسلامی باشد.
انشاءالله. آقای دکتر بادامچیان، شما از فکر میکنم که سال 1341 با امام شروع کردین، روزهایی که تازه میخواست شکل بگیره، این که باید انقلابی صورت بگیره. شما بفرمایید هم از اون دورانی که قبل از سال 57 هستش و همین روند 44 ساله انقلاب رو اون وقت به اتفاق بررسی کنیم.
انقلاب اسلامی ما یک معجزه به طور واقعی است. یعنی واقعیت این است که کشوری که با کودتای 28 مرداد 32 و حضور سلطنت وابسته و شاهی که متفقین بعد از فرار رضاخان سر کارش آوردن و بعد هم در کودتای 28 مرداد با همکاری مشترک آمریکا و انگلیس، چرچیل و آیزنهاور او رو در یک کودتا با چند میلیارد دلار با مسئولیت کیم روزولت به سر کار رسوندند و ایران یک کشور عقب مانده‌ای که کاملا تسخیر اشغالگران آمریکایی بود، ارتشمون رو جنرال کاست داره میکرد و هیئت مستشاری نظامی آمریکا، مسائل اقتصادیمون رو هیئت مستشاری آمریکا انگلیسی اداره میکردن، نفتمون رو غارت میکردن، روز 6.5 میلیون بشکه نفت استخراج میکردن و میدزدیدن، 43% مال انگلیس بود، 40% مال آمریکا بود، 12% مال فرانسه و ایتالیا و بلژیک و هلند بود، 5% مال ما. روز 300,000 بشکه مال ایران، روز 6,200,000 بشکه دزدی نفت ایران.
بله.
و در ایران کسی جرأت این که حتی اعتراض بکنه نداشت. یک صلوات برای امام میفرستادن باید بیاد توی شکنجهگاه های ساواک شکنجه بشه و اینهایی که دنبال آزادی و این بحثای دروغینی که دارن شعار میدن میگردن، یا غربی ها که ما را به حقوق بشر و اینها دعوت میکنن، باید بدونیم که شهید رجایی در سازمان ملل پاشو گذاشت، گفت این شکنجه، اثرات شکنجه رو ببینیم، یا مرحوم آیت الله مهدوی یا اینکه خود ماها که نمونه زندش هست.
بله.
بنابراین این کشوری که از هر جهت دچار خفقان، دیکتاتوری، وابستگی به استعمار، جزیره ثبات آمریکا، ژاندارم منطقه بود، امروز به حمدالله بعد از 44 سال رسیده به جایی که ایران در صحنه بین الملل مستقل، آزاد، آمریکا امروز نیاز به ما داره. حتی در برجامی که میخواستن بر ما تحمیل کنن اونچنان شکست خوردن که الان از زیر پیغام میفرستن که شما این مذاکرات رو قطع نکنید، آبروی ما میره، در حالی که واقعیتش این است که ما دیگه معذری برامون تحریم آمریکا به اون معنا نیست. 10%-20% ایجاد مزاحمت میکنه، ولی ما به حمد الله توانستیم در این 44 سال کشورمون رو به یک استقلال و قدرتی برسونیم که آمریکایی ها جرأت این که به ایران حمله بکنن که ندارن هیچی. در منطقه هم همه نهضت های آزادی بخش و کشورهای منطقه از یمن، سوریه، فلسطین، عراق، افغانستان، همه میدانند که یک پشتوانه اصلی استقلالشون ایران اسلامی است. خب این قدرت رو ملاحظه بفرمایید که با اون روزگاری که جنرال هایزر که آمریکا و به فرمان مستقیم کارتر به ایران فرستادنش که با حتی شده 1,000,000 کشته نگذاره انقلاب به پیروزی برسه، تو خاطراتش خودش میگه، میگه وقتی شاه رفت فرار کرد، اونجا قرباقی، توی جنرال قرباقی فرمانده ستاد ارتش، رئیس ستاد ارتش زمان شاه، در جمع فرماندهان نظامی گفت اعلیحضرت به ما گفتن که ما تابع جنرال هایزر آمریکایی باشیم، یعنی در ماهای آخر حکومت محمد رضا شاه در این مملکت کل نیروهای مسلح ما رو شاه گذاشته در اختیار جنرال هایزر، که البته وقتی هم اومده با ویزا نیومده، با گذرنامه نیومده، بدون اطلاع شاه اومده. بعد به اصطلاح که با شاه هم یه دیداره اون چنانی داره نشون میده. خب این نشون دهنده این است که ما در این کشورمون در اون زمان دچار چه مشکلاتی بوده و الان به حمدالله بخش عمده مسائل اساسی حل شده، مونده مشکلات روبنایی که باید اونها رو حل بکنیم و انقلاب در گام دوم انشاءالله به اون تکامل اصلی خودش و اهداف و آرمان‌ها برسه انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر بادامچی. اجازه بفرمایید که ما یک ارتباط تلفنی برقرار کردیم با همکارم خانم اکبرزاده که در حرم مطهر حضرت امام هستن. خانم اکبرزاده سلام. خانم اکبرزاده صدای بنده رو دارین، درود بر شما.
سلام. الو
بفرمایید. سلام خانم اکبرزاده.
سلام حال شما
خوبی؟ خانم اکبرزاده شما در حرم مطهر حضرت امام مستقر هستید. از برنامه هایی که در حرم در حال برگزاری هستش برای ما و شنوندگانمون در رادیو انقلاب بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوبی مراسم از ساعت 9 صبح آغاز شده، مراسم تاروز ورود امام خمینی به میهن اسلامی و همچنین آغاز مراسم جشن‌های دهه فجر. ابتدا یک مراسم اجرای همخوانی و تواشیح بود، بعد پیام خانواده معظم شهدا خطاب امام و اومد توسط خواهر شهید عجمیان قرائت شد و بعد هم گلبانگ ورود امام به ایران نواخته شد و فریادهای الله اکبر و امر اکبر اسرائیل و آمریکا در فضای حرم تنین انداز شد. این الان در حال اجرای یک مراسم مذهبی هستند و بعد هم سخنرانی آقای قالیباف
خیلی متشکرم خانم اکبرزاده همکار گزارشگرمون در خبرگزاری صدا و سیما که در حرم مطهر حضرت امام مستقر هستید و گزارش خودتون رو از برگزاری مراسم امروز برای ما و شنوندگان ارائه کردید. آقای دکتر بادامچیان، جناب عالی از آنچه که چه بودیم قبل از انقلاب اشاراتی رو فرمودین، یک نمونه هم آوردید، بحث بشکه‌های نفت رو که یک بخش عظیمی از این در حال دزدی بود و به ایرانی ها نمی رسید، آنچه که حق ملت ایران بودش. ما حالا چی شدیم؟ الان به کجا رسیدیم؟ بعد از این 44 سال به کجا رسیدیم که بعد اون وقت به اتفاق شما بررسی بکنیم که میخوایم در آینده به کجا برسیم و افق پیش روی ما چه خواهد بود؟
در این 44 سال به طور طبیعی در یک حرکت سالم و صحیح به رهبری امام خمینی و امام خامنه ای و حضور هوشمندانه و شجاعانه ملت بزرگ ایران، کار ما به اینجا رسیده که از نظر استقلال ایران استقلال کامل داره. منتها این استقلال رو که عرض میکنم در مسائل هنوز وابستگی های اقتصادی و اینها دچار مشکلاتیم. چرا؟ چون اصلا به طور طبیعی در این مرحله اول امکان این که همه چیز کامل بشه نیست. امور در دنیا تدریجی و نسبیه. خب روزی که شاه رفته ما صادرات غیر نفتیمون 374 میلیون دلاره، یعنی زیر نیم میلیارد. وارداتمون 22 میلیارد و 400 میلیون دلاره. یعنی اگر می‌خواستیم اون روز کشور رو از چیز مستقل کنیم و هیچ امکان نداشت، باید نفت بفروشیم، نفتم غربی‌ها باید بخرن و بعد دلارش رو بگیریم در ایران بتونیم اداره کنیم. امروز امسال به حمدالله به برکت همت همه عزیزانمون، یاران امام و ملت بزرگ ما، صادرات و واردات ما برابر شده، یعنی نزدیک 40 میلیارد دلار واردات داریم و همین معادل هم صادرات. بنابراین ما نیازی به فروش نفت نداریم. اگر ما تا دیروز نیازمنده برای اداره کشور در امر نفت و فروش نفت با نظر غربی ها بودیم، این بعد از 44 سال ما الان بی‌نیاز هستیم. حالا فروش نفتمون رو که این سالها تحریم کردن و هنوز هم این تحریم رو ادامه میدن، ما داریم نفتمون هم باز میفروشیم. روزی 4 میلیون بشکه نفت هم در کشورمون نگه داشتیم، یعنی سال 1 میلیارد و خورده میلیون بشکه نفت. 44 ساله، نزدیک بالای 50 میلیارد تاچون می‌خونید.
بله.
نفت ما نگه داشتیم برای کشورمون که روز به روز قیمتش میره بالا. در رابطه با مسائل فرهنگی شاک رفته، ما 200,000 دانشجو داشتیم که یه بخش بسیار نازلش بانوان بودن. 120,000 تاش خارج از کشور تحصیل میکردن، یعنی ما باید پول نفت ارزمونه بدیم اینا تحصیل کنن، تازه با فرهنگ غرب. امروز ما 1,000,000 دانشجو داریم و نزدیک بیش از 15 میلیون دارای مدرک علمی دکترا، مهندسی، فوق لیسانس و لیسانس داریم. مثلا قابل مقایسه است، 50% دانشجویان ما بانوان هستن. اون روز بانوان ما در جایی حضور نداشتن، اگر هم میخواستن حضور داشته باشن یه چند تا بانوی نمایشی بودن که مسخره سخنرانی اون خانم سناتور توی بست شاه مشهور بود، اون زمان اصلا مسخره بود. امروز همه جا بانوان حضور دارن با حفظ حجابشون، عفافشون و قدرتشون. و مضافم به این که ما در بخش نظامی اصلا ارتش ما ژاندارم آمریکا بود. ببینید حتی نمیگفتن ارتش ایران، میگفت این ژاندارم منه، حتی نیرو نظامی و چیزا هم نمیگفت،
حتی در لفظ هم به ما منسوب نبودن،
حتی ارتش هم نمیگفت، میگفت ژاندارم ایران. خب ببینید امروز ما چی هستیم. امروز سپاه پاسداران ما، ارتش ما تو دنیا یک ارتش مستقل قدرتمندیست. ما اون روز برای بعد از پیروزی انقلاب که میخواستیم جنگ بکنیم، در ساخت تفنگ هم گیر داشتیم. امروز موشکای ما، فضاپیمایی ما و ماهواره های ما، و ما در مسئله سلاح هسته‌ای چیه، برای یه عمل چشم بایستی برن خارج. امروز ما حرف اول رو تو بهداشت و منطقه میزنیم و در همین جریان کرونا اگر در هفته چند هزار نفر تو دنیا میمیرن، تو این کشورهایی که خیلی ادعای علم و دانش دارن، در ایران ما ندرت 2-3 نفر.
بله.
زیر 10 نفر. واکسنی که خودمون ساختیم تو دنیا به عنوان یک کار مهمه. خب ببینید از نظر مسائل مربوط به اقتصادی زیربنامونو ساختیم. دو مشکلات معیشتی داریم، اون هم به علت همین است که حرکت انقلاب ما در کل استقرار رو میگه، ولی هنوز ذهنیت اقتصادی خیلی از افراد ما یک ذهنیت اقتصاد اسلامی نیست. من امسال خدا توفیقم داد تونستم اقتصاد اسلامی با آموزش ساده رو کتاب درسی 49 درسه که 20ش مطالعات است و به صورت آموزش داریم میدیم و به زودی هم آموزش مجازیش رو شروع میکنیم
انشالله.
از اون بر خب با این اقتصاد اگر بخواد سالم بشه بایستی اون مبانی اقتصاد ایرانی و اقتصاد محلی باشه و قدرت سیاسی و اقتصادی کامل باشه. مشکلات معیشتی مردم هم به علت همین است که هنوز سیاست‌های ما تحت تأثیر رسوبات سیاست سرمایه‌داری یا چپ زدگی و تقریبا میشه گفتش که اکنون داریم میریم به طرفی که انشاءالله این مشکلات هم بتونه حل بشه. از نظر آزادی بیان و اینها انقدر با آزادی بیان رسته که توی همین فتنه 1401 شما ملاحظه میکنید که طرف توی خونش با نهایت امنیت و آرامش که همین نیرو انتظامی همین مسئولین امنیتی ما حفظ کردن شعار این بوده که رسواش میکنه و سرکوبش نمیکنه. خونش مشخصه، آدم چه مشخصه. مخ شما ملاحظه میکنید که حالا با طنز فاخر پاورقی شما و دی بی سی دقیقا داره این با لسان زیبا چیز مگه اون روزا کسی جرأت میکرد بگه بالای چشم امریکا امروز در سپهبد ارتش بود فردوس که مأمور MI6 انگلیس در دربار شاه بوده تو خاطراتش می‌نویسه دیگه میگه هر 40 و هر 45 روز یه بار سفیر آمریکا یک دفترچه به شاه میداد و شاه چون نوکر آمریکا بود باید همون رو اجرا کنه. یعنی اداره کشور ما در سیاستی که توسط رئیس حکومت کشورمون که اون روز اونا انتخابش کرده بودن بایستی از واشنگتن تعیین بشه با مدارای مسئله لندن. امروز لندن عصبانی بی بی سی علیه ما صدای آمریکا. بنابراین اصلا ما اگر فکر کنیم که چی بودیم و حالا چی هستیم از پدر مادراتون بپرسین. این تهران ما توی جوباش آب لجن‌آلود بود، غیر شمال شهرش بقیه همه خراب بود، همه چیز بود. امروز شما اگر کسی عکس‌های مال خیابون آهنگ ما رو نشون بده که حالا تقریبا کنار خیابون 17 شهریور خیلی جنوب شهر ما نیست، امروز چه فرقی میتونه اصلا ساخت بوستانهاش در خیابونهاش ساختموناش در همین خوی که زلزله آمد.
بله.
شما ملاحظه میکنیم با زلزله نزدیک 6 درجه از نظر آسیب خیلی کم بود و معلوم است که علت همین است که ساختمان ها ساخته شده. من اون پیروز تلویزیون داشت روستای آتو رو توی مازندران فریدون کنار نشون میداد که در بخش زکات رتبه اول رو به دست آورده. یکی از رهاورد های بسیار مهم این بود که شخصا روستا رو قبول نداشت، مخواست همه شهرنشین بشن. وقت یکی از کارهایی که در این دوران انجام شد خدا رحمت کنه آقای عسکرولادی و خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو، اینا بحث زکات که زکاتی که از نظر شرعی پرداختش واجبه توی همون روستا مطرح میشه، تو همون روستا خرج میشه، اضافه هم دولت کمک میکنه. جالبه من نگاه کردم دیدم تمام ساختمون ها نوعه،
همه
از اون ساختمون های قدیم با همین پول خودشون ساختن کار کردن و بالاخره امروز در جمعیت 84 میلیونی ایران اصلا پیشرفت ایران در این وضعی که پیش اومده قابل مقایسه نیست. اما ما هنوز به اون چیزی که باید برسیم نرسیدیم.
همین منم سوالم از جناب عالی همین بودش که ما شما فرمودین که ما قبل از انقلاب پیش از انقلاب چی بودیم. در طول این 44 ساله خیلی روشن و واضح فرمودید که چگونه پیشرفت کردیم تو دوره‌های مختلف توی موضوعات مختلف، حتی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. فرمودین در حوزه زنان رو بهش اشاره فرمودید، آزادی بیان رو به کجا رسیدیم. اما خیلی مهمه که ما آینده و افقمون چیه، میخوایم به کجا برسیم و با اون اهداف و باید واقعا چی باشیم، با اون اهداف اولیه‌ای که انقلاب شکل گرفته به کجا باید برسیم.
همین یعنی اینی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم مطرح میکنن محورها تمدن نوین اسلامی است. یعنی تمدن غرب یک تمدن مادیگرای آلوده است. واقعیتش این است که من تحقیقی که این چند ساله در تمدن یونان که پایه چیزی که انشالله کتابش بیاد بیرون
انشالله.
اصلا یک تمدن نیست. بله یه بخشی از علوم دیگران رو گرفتن به عنوان درس و سهرات. آقای افلاطون که حالا نوشته های کتاب سیزونجا حتی از مال سقراط هم تحریر اوست، فارغ التحصیل دانشگاه جندی شاپور ایرانه. با از یه دانشجو ما بپرسین دانشگاه جندی شاپور چیه نمیدونه. خب این ما کم نرسیدیم، بیشتر انقلاب رو نگه داشتیم. آقای منصوری داشتم میفرمودن که ما اصلا روز که طرف گفت این انقلاب ایران رو میلرزونه و بعد هم خاورمیانه و بعد دنیا رو، ما نمیلرزونه، اون اشتباه میکنه. ما در ایران پس بنابراین این که ما میخواهیم به تمدن نوین اسلامی برسیم، یعنی تمدنی که بر پایه وحیه، بر پایه علمه، بر پایه عقله، بر پایه فهمه، بر پایه دانش و تجربه انسان هاست، اینو داریم دنبال میکنه که در تمدن نوین اسلامی. خب اگر این تمدن بیاد دیگه تمدن غربی که از هنگامی که رنسانس به قول خودشون در فرانسه و اروپا شروع شده جز کشتار و استعمار و استکبار و فساد و اینها چیزی به دست آورده. بخش علمی سر جاش، بخش پیشرفت صنعت، گسترش پزشکی، همه اینا سر جاش محفوظ، این دانش بشریه. اما در کنار این دانش بشری غرب، در کنار ملت بیچاره غرب که الان مظلومتر از ملل خاورمیانه هستن، اسیر آمریکا و انگلیس هستن، در کنار این قضیه ما میخواهیم این که یک تمدن نوینی پدید بیاد که دنیا رو به دانش و علم مسلط همه جانبه برسونه. خب این نیاز به یک کار جدی داره که بیش از همه مربوط به نسل جوان ماست، چه بانوان و چه آقایون. مخصوصا من عرض میکنم به عنوان این که مؤسس جامعه زینبیم و بانوان ما نقش بالاتری در انقلاب اسلامی داشتن به قول امام و نقش بالاتری باید در نجات جامعه زنان دنیا داشته باشن.
بله.
من در تحقیقاتم توی اروپا، تو آمریکا، تو آمریکا نرفتم ولی تحقیقات کردم در سایر کشورها، چین و دیگران، واقعا زنها نیاز به یک نجات جدی دارن. و مسئله دومش جامعه نمونه اسلامی است، جامعه ای که انصافا بایستی نمونه باشه تو دنیا از عدالت، اقتصاد، رفاه، برابری، پاکی. خب ما الان هنوز
بله.
خیلی نیروهای خوب پاک داریم. اما چیزه
بعد آقای...
آخرین حرف من هم همینه
خواهش.
که فرصتمونم تمام
نه فرصتمون هنوز تمام نشده آقای دکتر تشریف داشته باشیم. ما میخواییم از محضرتون استفاده بکنیم، میخواییم همزمان با حضور جنابالی در استدیوی برنامه رادیو انقلاب و فجر آفرینان که شنوندگان عزیز اون رو میتونن از رادیو گفتگو هم شنونده باشن، آقای دکتر حداد عادل رو که در حال حاضر رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم هستن به جمعمون اضافه بکنم و با ایشون هم گفتگو بکنیم. البته این گفتگو برای شما هم با ایشون فراهم هستش. آقای دکتر حداد عادل سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام علیکم، بندم صبح بخیر عرض میکنم و تبریک میگم آغاز دهه مبارک فجر رو به شما و همه شنوندگان عزیزتون و همینطور به جناب آقای بادامچیان که در کنار شما حضور دارن.
من هم سلام علیکم و رحمت الله.
منم
تبریک متقابل به دانشمند محترم جناب آقای دکتر حداد عادل.
سلامت باشیم، لطف دارید، ان شاءالله بر شما هم مبارک باشه. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، برای ما افتخاری هستش که در خدمت دو بزرگواری هستیم که قریب به نیم قرن در حاشیه متن‌های سیاسی ایران حضور داشتن و گام‌های موثری رو در انقلاب، چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب برداشتن. آقای دکتر حداد عادل شما بفرمایید در خصوص در واقع اون چیزهایی که دارید، اون خاطراتی که دارید از ابتدای انقلاب و شکل گیری انقلاب؟
والا همش خاطره، نمیدونیم از کجا بگیم.
شاخص‌ترین هاش رو بفرمایید برای شنوندگان ما.
برای ما